سپاسگزاریم از تک تک شما که ما رو همراهی کردید. عزیزمون از کرمان و رئی نازنین علی آقا که با دختر کوچولوتون همراه ما بودید. همه عزیزان ببخشید نشدید همه پیامک هاتون رو بخونیم، امیدواریم که زنده باشیم هفته بعد در خدمتتون. درود بر شما، یک بار دیگه تسلیت میگم این مناسبت رو در پناه خدای مهربان باشید. شب خوش و خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
مقاومت موجب عقب نشینی دشمن می شود برخلاف تسلیم. وقتی که دشمن به شما زور میگوید، اگر شما یک قدم عقب برداشتید او میاد جلو بدون تردید. راه این که او جلو نیاد اینه که شما بایستید. ایستادگی و مقاومت کردن در مقابل زیاده خواهی دشمن و زورگیری دشمن و باج‌خواهی دشمن راه جلوگیری از پیش آمدن اوست. پس صرفه با مقاومت است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
تاریخ ایران،
موسیقی به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض احترام به حضور شنوندگان محترم برنامه تاریخ ایران در رادیو ایران، من خسرو معتضد هستم، با شما صحبت می کنم در این جمعه زیبا و دوست داشتنی. دوستان، دارم شرحال روزهای بد رو برای شما میگم. شرحال روزهایی که شما نبودید، یا کوچیک بودید، یا در این جهان اصلا نبودید، یا از پدران و مادران خود شنیدید. و چون ما مراکز تاریخی دست اول نداریم، ممکنه کتابهای تاریخی بسیار عالی داشته باشیم ولی گران و در صفحات زیاد که حوصله تورقش رو ندارید. در انگلستان سال 1155 دیدم تاریخ انگلستان رو به صورت مجله در میارن. خیلی برام جالب بود. هر هفته یک مجله بزرگ 40 صفحه‌ای، رنگی، جالب، گاهی رو جلدش قهوه‌ای مشکی به نام بریتیش امپایر. قیمتش هم خیلی ارزون بود. فکر کنم چند شیلینگ بود. و همه می خریدم. منم خریدم. تعدادشو با خودم آوردم. تاریخ رو میدونید مردم باید لمس کنن. این ماجرای تیفوس واقعیتیه. شما الان گفتم یه کتابی اصفهان من هدیه کردن، 300 تصویر. شما نگاه کنید اصفهان رو ببینید، این لهستانی ها در اصفهان زندگی کردن، اونجا برای خودشون گورستان درست کردن، انجمن درست کردن، مجمع فرنگی درست کردن. اینا همه در اون سالهای شوم 1320 و 21. بلیات زیادی در ایران روی داد. یکی از این بلیات وجود چاقوکشی بود. وقتی که حکومت دیکتاتوری میره، وقتی مردم رو تربیت نمی کنه، وقتی همش وجود این حکومت با زور و وحشته، نتیجهش اینه که قوه ها آزاد میشن. وقتی این حکومت سقوط کرد رفت، یک عده لومپنتاریا، لومپنتاریا یعنی جاهل، یعنی داشمشتی، یعنی آدم هایی که از راه باجگیری زندگی میکردن، نه تنها در تهران، در اغلب شهرها این گروه پدید آمدن. و اینها ظاهرشون این بود که کلاه شاپو قبلا کلاه پهلوی بود که از 1313-14 منسوخ شده بود و کلاه شاپو بود و کت شلوار بود، اغلب مشکی بود. و اینها در تهران عرض شود که تقریبا زورگیری میکردن. ما در اون زمان فرمانداری نظامی اغلب در تهران حاکم بود، فرمانداری نظامی، و مرتب حوادث چاقوکشی. در محله بدنام تهران که در جنوب غربی تهران بود، روزی نبود که خبر چاقوکشی، زنکشی، بچه‌کشی نباشه. و اخلاق عمومی به کلی از مدار خارج شده بود و پلیس اختیارات خودشو از دست داده بود. برای اینکه پلیس در دوران رضاشاه، اواخر رضاشاه، اداره پلیس سیاسی، اداره اطلاعات و عملیات پلیس به قدری مردم آزار داده بود. بزرگ علوی در مقدمه کتاب چشمایش میگوید که اگر یک نفر دیوانگی میکرد در سینما بلند نمیشد، تمام کسانی که در سینما حضور داشتن عرض شود به کلانتری جلب میشدن و مورد آزار و پیگرد قرار میگرفتن. پلیس در کارهای خودش آزادی کامل داشت. رئیس پلیس سرپاس مختاری، یک موزیسین عالی، یک نوازنده ویالون فوق‌العاده، ولی یک سادیست به تمام معنی. شما کارهای آقای سرپاس مختاری آهنگاش گاهی پخش میشه به نام رکن الدین خان. استاد موسیقی بود و این در جوانی شاهد حوادث گیلان بود. باز هم در جوانی شاهد اعتصاب کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران بود که با اینا بسیار بدرفتاری کرده بود و همیشه یک حالت وحشت نسبت به کمونیست داشت. وقتی رئیس شهربانی کل کشور به نام سلشکر آیروم، محمد حسین آیروم، آدمی بود بدنام، آدمی بود استفاده جو، آدمی بود پرونده ساز، پاپوش دوز، برای مردم پاپوش می دوخت و کارش این بود که یه عده مأمور داشت، اینا نامه‌ای بدون امضا می نوشتن. مثلا یه نامه بدون امضا به رضا شاه عرضه کرد که آقای داور در جایی گفته که من میخوام رئیس جمهور ایران بشم. بعد داور رو صدا کرد، بهش فوش داد، داد و بیداد کرد. شاه در این حال آدم ساده لوحی بود، دهنبین بود. علی اکبر داور رو صدا کرد، آن چه فوش بود بهش داد. مدت زمانی بعد آذوقه در تهران کمیاب شد. این بود که رضا شاه به داور گفت برو بمیر. برو بمیر. و این بیچاره هم رفت خودشو کشت، رفت تریاک خورد خودشو کشت، تریاک رو قاطی کرد با یک موادی، با یک نوشابهی و خودشو کشت و به سختی جان داد که بعدم بردن دفنش کنن. دستور دادن شهربانی مردم به اصطلاح متورق کنن، مشاعین جنازه را از سرچشمه متورق کردن. مردم ایران چون هیچ وسیله‌ای نداشتن از دنیا باخبر بشن، چشمشون و گوششون به بی بی سی بود و همینطور به دویچه وله، صدای آلمان. هر چی اونا میگفتن باور میکردن، که بعدم تبلیغات کمونیستی اضافه شد و سردیدر بولار در یادداشتش نوشته مردم منتظر آشوب هستن، مردم منتظر قیام هستن. یکی از مواردی که سری دل بولارد در کتابش نوشته، یادداشت‌های سری و نامه‌های سری دل بولارد به فارسی هم ترجمه شده، اینه که رضا شاه خیلی وحشت کرده بود و درخواست کرد به سفارت انگلستان پناهنده بشه. تمام نامه‌هاش هست، میگه ما منصرفش کردیم به وسیله قوام الملک شیرازی که پدر شوهر اشرف پهلوی بود، درخواست پناهندگی میکنه به سفارت انگلیس و میگه ما این پیشنهاد رو رد کردیم و گفتیم شما نگران نباشید، ارتش انگلستان میاد به ایران ولی وارد تهران نمیشه، همینطور ارتش شوروی میاد به کرج وارد تهران نمیشه. چون رضا شاه نمیخواست از سلطنت استعفا بده و امیدوار بود که ماجرا حل بشه، یعنی میگفت همش گله میکرد با سریدر بولارد و با اسمیرنوف که شما چرا به ما نگفتین چی میخواین؟ شما مگر نگفتید که آلمانا رو اخراج کنین؟ ما آلمانا رو اخراج کردیم، ما از اول مرداد دسته دسته آلمانا رو از طریق آنکارا داشتیم از ایران اخراج میکردیم، شما اگر اینو میخواستید چرا به من نگفتین؟ اینا هم برگشته بودن گفته بودن که ما به شما پیغام دادیم، آقای علی منصور پیغام ها رو میداد، ما شنیدیم که یک روز به جواد عامری عرض شد وزیر خارجه گفتی گوش سری دل بولارد رو بگیر از پنجره پرتاب کن پایین، گفت همین رو به گوش ما میرسید. اینا مأمور داشتن، تو دربار مأمور داشتن. انقلاب اسلامی که روی داد، نام سری ارنست پرون کشف شد، آقای روزانتر مأمور بریتانیا بود، انتلیجنس سرویس، از 1312 در سر راه ولیعت محمد رضا پهلوی او رو کاشته بودن در لروزه در سوئیس و این شخص وارد دربار ایران شد تا 1340 که ناگهان به وضع عجیبی فوت کرد. معلوم نشد این چرا فوت کرد. یک پیرمردی بود، مریض شده بود و سریا پهلوی، سریا اسفندیاری از این خیلی بد میگه، میگه بسیار آدم بی تربیتی بود، بی ادب بود، صبح وارد خوابگاه سلطنتی میشد بدون اجازه و خیلی با شاه مینشست صحبت میکرد، درد دل میکرد، به من دستور میداد، من گفتم اینو اگر نفر را بدی من از این قصر میرم. با فوزی هم همین رفتار میکرد. فوزی هم عرض شود که فردوس که این قسمت از خاطراتش مورد تاییده، بارها از دست این ناله کرده بود که این ارنست پرون آدم مزاحمیه و آدم بی‌تربیتیه. رضا شاه ملاقات هایی که با مایر میکرد، شخصی به نام فرانتز مایر مأمور اسدی یعنی سازمان اطلاعات و امنیت آلمان، و ملاقات هایی که با گاموتا میکرد، رومن گاموتا، تمام به محض که رضا شاه میرفت طرف ونک که با اینا ملاقات کنه، چون اینا میومدن پیغام میدادن گفتن علی حضرت شما اگر به عراق کمک کنید، به رشید علی گیلانی که قیام کرده علیه انگلستان، ما به شما قول میدیم نجف و کربلا و سامره رو به ایران برگردونیم. در پایان جنگ انگلیس ها رو که نابود کردیم ما اینا رو برمیگردونیم. از این وعدهای بی خود و دروغ میدادن، تلفن به حرکت در میومد، عقربه تلفن میچرخونون، آقای ارنست برون به سفارت انگلیس خبر میداد، میگفت که امروز همین الان اعلیحضرت از قصر خارج شدند. اینا نکاتی است که تمام مأمورین بریتانیا نوشتن، مأمورین آلمان نوشتن، لوورکوهن آلمانی نوشته در یادداشت‌های شولتز، هولتز افسر آلمانی، کنسولیار ظاهری آلمان در تبریز که فرار کرد بعد رفت قشقایی، همه اینا اومده. یعنی رضا شاه واقعا امیدوار بود که اگر شوروی از پای در بیاد، اگر انگلستان از پای در بیاد، آلمان ها قفقاز و همینطور عرض شود که کربلا و نجف و که تا زبان شاسفی جزوی از ایران بوده به ایران برمیگردونن. یک زودباوری داشت که به وعده های اینها. ولی در پایان استاد فقید خدا بیامرز آقای دکتر عبدالرضا هوشنگ مهتوی نوشته رضا شاه مرعوب آلمان ها نبود، رضا شاه مرعوب انگلیس ها بود. یعنی میدونست که انگلیسی ها یک قوه شیطانی در ایران دارن، یک نفوذ عجیب 400 ساله از زمان صفویه دارن و در همه ارکان و در همه جاها نفوذ کردن. 1355 من به انگلستان رفتم از طرف سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران برای خرید فیلم های دکومنت ایران، فیلم های مستند ایران. سوئیس رفتم، آلمان رفتم، برلین رفتم، برلین شرقی رفتم، همه اینا با مساعدت وزارت خارجه بود. ما رفتیم اون فیلم ها رو گرفتیم آوردیم که متاسفانه در ایران یک سازمانی دربار از دست تلویزیون در آورد، تا امروز هم برنگشته. در رکورد آفیس به من گفتن ما اسناد شهریور 20 رو داریم. گفتم خب به من بدید. یه سری دادن که آوردم ایران چاپم کردم. یه سری گفتن 2035. گفتیم چرا 2035؟ گفت برای اینکه اونهایی که همکاری میکردن نسلن در نسل بمیرن، بازماندگانشون خجل نباشن. اون خانومی که اونجا بود، خانوم خیلی مؤدب و فهمیده بود، برای ما توضیح داد که این اسناد 2035 منتشر میشه، شما کمی صبر کنید، ما در اون سال داره منتشر میکنیم. اخیراً دکتر مجید تفرشی اسناد مال انقلاب ایران داره منتشر میکنه، علل سقوط شاه که دیدم خیلی زحمت کشته 20 یا 30 قسمت رو در آورده، ولی هنوز اسناد سوم شهریور منتشر نشده. در ستاد ارتش، در وزارت جنگ یک کسانی بودن که دانه دانه اطلاعات رو میدادن به دولت انگلستان، تعداد لشکرها چقدره، سربازها چقدرن، چند تا هواپیما داریم، چند تا تانک داریم، غذای سربازها چیه، کجا میتونن ایرانی ها دفاع کنن، همه اینا هستش. یک سندی اخیراً پیدا کردم، روزی که شاه رفته اصفهان یک کسی روی کاغذ مارکدار کاخ سلطنتی مسیر شاه رو در سال 27 که شاه میره اصفهان، از اصفهان میره کاشان و نطنز و اینا برمیگرده، در اختیار سفارت شوروی گذاشته بود برای سوء قصد به شاه، که اینو پیدا کردن تو اسناد ناصر فخرآرایی، اینو پیدا کردن روی کاغذ مردار. یعنی سازمان جاسوسی اینا فوق‌العاده بودن، تو همه جا نفوذ داشتن، همونطوری که اولین سفیر انگلیس در ایران گفته بود. آن شخص که اومد به ایران گفت من در ایران همه را می‌خرم، با پول تمام قفل‌های بسته را باز می‌کنیم. یک شخصی هم به نام گریگوری پتروویچ روسی بود، گفته بود در ایران قفلی نیست که با سکه پول باز نشود. خدا نگهدار شما، با تشکر از شما که لطف فرمودید و این برنامه رو شنیدید.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیر باشد.
رضا شاه از سلطنت کنارگیری می کند و ایران را ترک می کند. ایران.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
Thank you.
Mm-hmm.